انشالله هر جایی که هستید تنتون سالم باشه و تا این لحظه چیزی جز آرامش رو تجربه نکرده باشید و از این به بعد هم لحظاتون سرشار از خیر و برکت و آرامش باشه و سعی کنیم به دیگران هم این آرامش و محبت رو انتقال بدیم که بازتابش رو بتونیم در زندگیمون ببینیم.
بازتاب کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
همیهنان عزیز، خانم ها، آقایون، سلام. به برنامه بازتاب خوش اومدید. این 211 بازتابیه که از اداره کل برنامه‌های سیاسی تقدیمتون میشه. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. بودجه 1400 به مجلس تقدیم شد و معاون رئیس جمهور اون رو به نایب رئیس دوم مجلس تحویل داد. البته تمام اینها به خاطر مسائل کرونایی اتفاق افتاد و در صورت شرایط و روال عادی طبق قانون باید شخص رئیس جمهور در صحن مجلس حاضر و در خصوص بودجه دفاعیاتی رو هم ارائه می‌داد. اما مهمترین ویژگی‌های یک بودجه مناسب برای سال 1400 چیه؟ در شرایط فعلی اقتصادی و تحریمی و همچنین کاهش فروش نفت و تکلیف قانونی مبنی بر کاهش وابستگی به نفت، چه نوع بودجه‌ای نوشته و البته مصوب بشه تا مشکلات اقتصادی کشور رو کمی رفع و رجوع کنه؟ همینک همراه میشم با جناب آقای دکتر حسین محمودی اصل، اقتصاددان و استاد دانشگاه که از طریق تلفن همراه ما هستن. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر.
سلام خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، در خدمتم.
ممنونم ازتون. آقای دکتر، کلیات لایحه بودجه 1400 رو چطور دیدید؟
بله، ما معمولا با لایحه‌های بودجه مشکل داریم. لایحه بودجه در سالهای گذشته هم به هر حال اسم اختیاری رو به خودشون ندیدن و متاسفانه همیشه با کسری همراه بودن. ما الان هم این کسری رو کاملا مشهود میبینیم و ضمن این که اون چابکی لازم در بودجه عملیاتی و همچنین سناریو محور بودن بودجه رو ما ندیدیم. به هر حال کشوری که تحت تاثیر تحریم‌های مختلف هست بایستی سناریو داشته باشه، بودجهش بایستی سناریو داشته باشه که اگر یک درآمدی پیش‌بینی شد و محقق نشد بتونه جایگزین اون رو تعریف کنه. البته به هر حال این که دولت دستش بسته است رو من قبول دارم.
بله،
و بایستی ما از سالهای مختلف که نفت 140-150 دلار می‌فروختیم و در 10-20 سال گذشته شروع می‌کردیم اصلاحات ساختاری رو، هم در بودجه و هم در خود بخش‌های مختلف. در هر حال شما نمیتونی وقتی چالش یا ابر چالش بزرگی مثل نظام بانکی داری، نظام بازنشستگی داری، نظام اقتصادی داری، ناترازی در اقتصاد کشور داری، نمیتونی بودجه به هر حال داری رو داشته باشی. بنابراین بایستی همه این اتفاقا بیفته تا ما بتونیم به درآمدهای پایدار اصلاح ساختار بودجه برسیم، که در این اصلاح ساختار بایستی درآمدهای ما منشأ پایدار از جمله درآمدهای مالیاتی رو داشته باشه، از سوی دیگر دارایی‌های دولت هم تبدیل بشه به دارایی‌های مولد. ما الان دارایی‌های دولت به عنوان دارایی هایی که استهلاک ایجاد میکنن حساب میکنیم. بنابراین بله، دارایی ها هم بایستی به صورت مولد باشه.
بله دکتر محمودی اصل، در صحبتاتون اشاره کردید به سناریو محور بودن بودجه. این سناریو محور بودن بودجه یعنی چی؟ حالا با توجه به اینکه در شرایط تحریم و کاهش فروش نفت هم هستیم.
ببینید، سناریو محور یعنی این که ما اگر یه درآمد نفتی رو لحاظ کردیم، اگر محقق نشد جایگزینش رو باید چطوری تأمین کنیم، و یا معکوس این حرکت، اگر بودجه محقق نشد ما از کدام بودجه ها باید بزنیم. یا چطوری باید صرفه‌جویی کنیم. من حالا چون بودجه امسال نزدیک 50% بودجه جاری دولت نسبت به بودجه گذشته افزایش به خودش دیده، در حالی که حقوق کارمندا تنها 25% قرار افزایش پیدا کنه، این نشون میده که دولت هنوز سنگینه، دولت بزرگه، دولت نتونسته خودش رو طبق برنامه ششم کوچیک کنه، هزینه هاش بالاست. از طرفی بودجه شرکت های دولتی که در سال گذشته 1481 هزار میلیارد تومان بود، باز هم حدود 10% افزایش پیدا کرده، در حالی که این شرکت ها ضمن این که بایستی از لحاظ ساختاری کوچیک بشن، بایستی صرفه‌جویی اصلی رو اونا انجام بدن.
بله.
ما نباید از جیب مردم برحال برداریم و به مردم بگیم صرفه‌جویی کنید، اما شرکت های دولتی، مجموعه های دولتی به عنوان صندوق های بازنشستگی، به عنوان حیات خلوت دولت ها باشن. ببینید ما امسال تو بودجه میبینیم حدود 80 هزار میلیارد تومان کمک به صندوق های بازنشستگی دیده شده. سال گذشته این عدد 42 میلیارد تومان بود.
بله.
سال قبل اون 37 هزار میلیارد تومان. چرا این رو داریم کمک میکنیم؟ دو تا دلیل داره. یکی اینه که اینا خوب مدیریت نشدن، حیات خلوت بودن، خوب مدیریت نشدن که منابعی که از بازنشسته‌ها گرفته شده بیاد و سرمایه گذاری بشه و سوداوری داشته باشه و بتونه حقوقها رو پرداخت کنه. از طرف دیگر دولت هم به برخی از اینا بدهکاره، از جمله تامین اجتماعی. بنابراین دولت تو بودجه به اینا کمک میکنه و این عددها خودش دوباره میاد باعث کسری بودجه میشه و تورمزایی رو ایجاد میکنه. ما بودجه عمرانیمون 74 هزار میلیارد تومان بود، الان حدود 100 هزار میلیارد تومان هست. اولین جایی که در کسری بودجه هدف قرار میگیره همین بودجه عمرانی. همه طرح‌ها در حد یک نگهبان و یک پول برق ساپورت میشن.
بله.
و بدبختی کشور ما اینه که 84 هزار طرح نیمه تمام که حدود 900 هزار میلیارد تومان پول لازم دارن، دارن خاک میخورن. بعضیاشون 30 ساله دارن خاک میخورن. اصلا توجیهشون از دست دادن. سرمایه های کشور دارن استهلاک میکنن. پس بنابراین با این ایده و با این روش ما نمیتونیم بودجه پایدار، بودجه محکم، بودجه قابل تحقق داشته باشیم. ما الان هی داریم اوراق چاپ میکنیم. ما سالای گذشتم اینو عرض کردیم که اینکه اوراق چاپ میکنیم خیلی خوبه که به جای اینکه بریم پایه فرود رو افزایش بدیم، اما همین اوراق انگار چکای برگشتی رو جنگ میکنیم، 20% میذاریم روش دوباره چک میدیم. بدهیای برحال گذشتمون رو داریم مازاد میکنیم برای آینده. ما سال گذشته حدود 40 هزار میلیارد تومان بحث تملک دارایی های مالی رو داشتیم و اوراق رو پس گرفتیم. امسال 104 هزار میلیارد تومان باید فقط این اوراق رو ما پولش رو بدیم، سررسیدشون رو با سودش. بودجه عمرانی به هر حال دولت نمیتونه حقوق ها رو نده.
بله.
هزینه های جاری مثلا خدمات رو نده. دولت اینها رو میده. جایی که پول نمیرسه هزینه های عمرانی. هزینه های عمرانی برحال عرض کردم در حد اینکه برقش روشن باشه میمانه.
بله.
و متاسفانه اینا استهلاک پذیرن. ما توصیه کردیم طرحهای عمرانی که مثلا فرض کنید بالای 90% پیشرفت کردن، همه پول رو بیارید اینا برحال افتتاح بشن، حداقل هم خدمات بدن هم باعث درآمدزایی بشن، نه اینکه ما دوباره هی فرض کنیم به هر کدوم 10 میلیارد 5 میلیارد تومان به هر کدوم پول بدیم.
بله.
که همه شهرها استاندارش فرماندارش از ما راضی باشن. نشد که در استانها و دولت بعضی پروژه ها رو تموم کنه، اونایی که لازم توجیه داره، اونایی که هزین مثلا به قول معروف شخص بالای 80-90% داشته باشن، اونا افتتاح بشه لاغر. وگرنه اینطوری دولت تخصیص میده، تخصیص نمیده، تو بودجه میاره، بعد ما یه دعوای تخصیص هم داریم، نماینده ها باید بیفتن دنبال دولت که تو رو خدا به این تخصیص بده. از اول تثبیت نشده تخصیص این چقدره، حداقل بیان درصدی کنن و اون اتفاقی شما بگید میفرمایید برحال به وجود نیاد. وقتی شما قانون نداشته باشید چطوری میخوای مالیات بگیری؟ وقتی بستر نداشته باشید، سامانه فروشگاهی نداشته باشید، نمیتونی بگیری که. بسترها باید آماده بشن که ما بتونیم بگیم بله بهترین راه مالیات بر مثلا عایدی ثروته. ما مالیات بر عایدی ثروت رو باید اجرایی کنیم. برحال شما میدونید تورم نوعی مالیات نانوشته است که از جیب ضعفا در میاد.
فکر میکنید این اتفاق بیفته؟ مالیات بر عایدی ثروت؟
ببینید تلاش شد، اما عملیاتی شدنش به هر حال شما میدونید اینهایی که دارایی های بسیار تو ملک و تو جاهای دیگه دارن،
بله،
آدم های با نفوذی هستن و همه جا نفوذ میکنن. 20 ساله نذاشتن،
بله،
همه جا نفوذ دارن، نذاشتن این اتفاقا بیفته. باید یه اراده قوی بیاد که ما این کارو بکنیم عین همه دنیا. اون وقت اتفاقی میفته. شما وقتی مالیات بر عایدی ثروت رو دارید و از طرف مالیات میگیرید، دیگه نمیتونه یه کالایی رو با 20% سود بفروشه. اگه بفروشه 180% شما باید مالیات بده. اون وقت دیگه دلالی و سوداگری توجیه نخواهد داشت و سود تولید افزایش پیدا میکنه. اون وقت هر کی دنبال سود هست باید بره دنبال تولید. در این حالت جهش تولید هم اتفاق خواهد افتاد.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم ازتون آقای دکتر. براتون از موفقیت دارم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
روز خوش. خدا نگهدارتون. در لحظه ازتون دعوت میکنم بخشی رو که همکارانم آماده کردن بشنویم. برمیگردیم با ادامه ی بازتاب. همراه شما هستیم.
یعنی سند دخل و خرج یک ساله مملکت. بنابراین اگر درست برنامه ریزی نشود، به جای حل مشکلات خودش مشکلی دیگر می شود. دکتر سید شمس‌الدین حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و وزیر اسبق اقتصاد.
وقتی سیاست ها رو برمی شماریم، یکی از این سیاست ها سیاست های مالی است. سیاست های مالی است که به وقتش به داد اقتصاد می رسن. به فرض امروز که ما توی چرخه رکودی فرو رفتیم، این بودجه است که میتونه ما رو از چرخه رکودی بیاره بیرون. یا یکی از ابزارها میره و سرانجام بودجه یک سند مالی و یک سند حکمرانی است.
یکی از مشکلات بودجه ریزی در کشور ما شرکت‌های دولتی است. دکتر قالیباف، رئیس مجلس.
بودجه شرکت‌های دولتی که بر اساس قانون پیگیری شده که یک ماه قبل به ما بودجه رو دادن، اون بودجه 1500 هزار میلیارد تومانه. کلاً از بخش 50% سود ویژه، بحث مالیات و بحث سودی که از طریق سهام به دولت میدن، جمع اینا در سال 25 هزار میلیارد تومانه. ولی بدهی که برای دولت ایجاد میکنن بین 70 تا 80 هزار میلیارد تومانه. ما نمیخوایم اینو درستش کنیم.
از سوی نبود نظام عادلانه مالیاتی هم از مشکلاتی است که در بودجه ریزی کشور صدای خیلی ها را درآورده.
ما 32 هزار نفر هم ممیزی مالیاتی داریم تو کشور که این 32 هزار نفر مدن این مالیات ها رو جمع میکنن. 60% این 32 هزار نفر با 60% همه امکانات حوزه مالیاتی ما دارن فقط 15% مالیات جمع میکنن. یعنی مالیاتی که الان امسال که داریم این 170 هزار میلیارد تومان در قانونه، اینا حدود 25 تا 27 هزار میلیارد رو جمع میکنن.
این هم باعث حس تبعیض میشه بین مردم که فکر میکنن که بعضیا که باید مالیات بیشتری بدن نمیدن، و حالا مثلا کارمند دولت همیشه از حقوقش مالیاتی،
بله،
کسر میشه.
دقیقاً همین رو میخوام بگم. اینجا یه سوء مدیریته.
حالا مجلس 11 که چند ماهی است شروع به کار کرده، پاشنه همت خود را ورکشیده تا این اشکال ساختاری را حل کند. آقای زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس.
قرار بر این شد که به جهت اینکه ما به بودجه 1400 برسونیم، در قالب یک ماده واحده و 12 تا بند به صورت احکام کلی اینها به صحن مجلس بیاد.
گرچه دکتر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، از اصلاح ساختار بودجه 1400 خبر داده بود، اما آقای پور محمدی، معاون این سازمان، در جلسه 27 آبان مجلس که درباره طرح اصلاح ساختار بودجه تشکیل شده بود، چیز دیگری گفت.
فرض بفرمایید همین امروز هم شورای نگهبان را انجام بده. من لایحه رفته تو دولت، الان نهایی شده، چیزی رو الان من نمیتونم تغییر بدم.
از آن سو نگاه پر اشتهاب چاه‌های نفت باز یکی دیگر از مشکلات بودجه ریزی است.
ما نفت خام رو که تبدیل به فراورده میکنیم، تبدیل به بنزین میکنیم، مثل ستاره خلیج فارس الان داریم صادر میکنیم و این صادرات ما پولش هم برمیگرده. ولی اون جایی که خام فروشی میکنیم، هم ارزون فروشی میکنیم، هم از ما نمیخرن، هم تحت فروش هم نمیدن.
به هر حال طرح اصلاح ساختار بودجه تصویب شد که گرچه امکان پیاده سازی تمام آن در بودجه 1400 نیست، اما به هر حال عزم مجلس آن است که بخش بیشتری از ساختار بودجه امسال را بر مبنای برنامه اصلاح ساختاری مصوب مجلس تصویب کند.
و اما همینک در استودیو بازتاب جناب آقای حمید کمار، کارشناس اقتصادی و روزنامه‌نگار همراه من هستن. آقای کمار، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان محترم برنامه خوب بازتاب.
بله، ممنونم ازتون. آقای کمار، کلیات لایحه بودجه 1400 رو چطور دیدین؟
کلیاتش بسیار ضعیف بود. من خودم به شخصه اونجوری که دیدم از ارقام کلی لااقل، اولا که اصلاً اثری از اصلاح ساختاری در بودجه نمی‌بینیم، ثانیا در همون ارقام هم که نگاه می‌کنیم فقط تنها بهترین تصمیمی که مجلس می‌تونه در موردش بگیره رد کلیات.
خیلی از کارشناسان همین نظر شما رو دارن که در واقع میگن این بودجه به شدت وابسته به نفته.
بله بله.
در حالی که دولت معتقده که حداقل در واقع وابستگی به نفت رو داره. نظر شما چیه؟
مطلقا اینطوری نیست. ببینید، روی کردی که توی بودجه نویسی باید باشه، یعنی یکی از اصول اساسی بودجه نویسی، اصول بدیهی و ابتداییش اینه که شما باید در برآورد منابعتون و تخمین منابعتون بر مبنای واقعیت‌ها تصمیم بگیرید. یعنی بگید سال بعد من به نظرم میرسه که واقعیت درآمد نفتی من این هست. منتها متأسفانه برای بودجه سال 98 99 و همین بودجه 1400 دولت دائما و به بهانه‌هایی و با کلیدواژه امید آفرینی و غیره که حالا انشالله سال آینده درآمد نفتیمون خوب میشود، درآمد نفتی رو خیلی بیشتر از واقعیت در نظر میگه. چند تا در واقع استفاده میکنه از این. چرا این کار رو میکنه؟ طبق بند جیم تبصره یک لایحه بودجه که تبدیل میشود به قانون، دولت اگر که درآمد نفتی رو خیلی زیاد بیش از حد واقعیت در نظر بگیره، ما به تفاوت رقمی که محقق خواهد شد سال بعد و رقمی که تصویب شده رو میتونه از ذخایر ارزی کشور برداشت کنه. بنابراین به نفع دولت هست که تا جایی که میتونه درآمدی که توی قانون مصوب میشه بالاتر باشه تا میزان بیشتری مجاز باشه که برداشت کنه از ذخایر ارزی کشور. یکی از انگیزه های دولت برای اینکه در واقع بیش برآورد کنه این هست. حالا انگیزه دیگه هم اینه که در واقع مقدار شایبه های سیاسی وجود داره، چون که دولت تو سمت منابعش درآمد نفتی رو به شدت افزایش داده.
بله.
در سمت مصارف هم هزینه های جاری، در واقع پرداخت حقوق غیر مزالک رو اضافه کرده. به نظر میرسه که حالا در واقع از نشانه هایی هم که دولت داره میده اینجوری تقویت میشه این شایبه ها، که دولت یه جورایی داره معیشت رو گره میزند به رفع تحریم نفت. یعنی دولت داره به امید این که در واقع سال بعد حالا مثلا با دولت جدید آمریکا در واقع برگردد به برجام و رفع تحریم نفت بشود، میخواد در واقع هزینه های قطعی بکنه. در صورتی که این اتفاقا اصلا حالا از لحاظ اقتصاد سیاسی کشور رو تو موضع ضعف قرار میده، چون شما وقتی اتکات رو قرار میدی به نفت، خب طرف مقابل متوجه میشه دیگه و این رو در واقع نقطه ضعف شما میشه. اما در واقع من یه چیزی هم بگم، دولت متاسفانه حالا تو این شنبه همین هفته هم که آقای نوبخت یک کنفرانس مطبوعاتی داشتن و توضیح دادند.
بله.
یه جای در پاسخ به یک سوالی که آیا به نظرتون این رقم 2.3 میلیون بشکه در روز فروش نفت که برای سال آینده در نظر گرفتید محقق خواهد شد، بعد ایشون دوباره از این لفظ امید و اینها گفتن که بله ما امید داریم که سال آینده با توجه به تحولات که اتفاق میافتد ما سقف در واقع سهمیه‌ای که در اوپک داشتیم همین 2.3 میلیون بشکه رو ان شاء الله در واقع پر کنیم. درسته که این اصلا با اساس بودجه نویسی غلط در واقع تضاد داره. شما باید ببینید که الان در شرایط تحریم هستید و الان حالا طبق ارقام غیر رسمی، ما که ارقام رسمی رو نداریم محرمانه است، طبق ارقام غیر رسمی ما حدود 500 هزار بشکه در روز فروش نفت داریم.
بله.
رقمی هم که عددی هم که میفروشیم عدد 40 دلار نیست، ما پایین تر میفروشیم به خاطر اون هزینه ریسک تحریم رو خریداران از ما قبول میکنن. مثلا فرض کنید ما 30 دلار میفروشیم.
بله.
بنابراین رقم 2.3 میلیون بشکه فروش با عدد 40 دلار کاملا غیر واقعیه. تبعاتش اینه که ما در سال بعد با یک کسری بودجه به شدت بزرگ مواجه خواهیم شد. دولت بعد در بهترین حالت ناگزیر به استقراض خواهد بود. این استقراضها با توجه به اینکه ما ساختار مالیاتیمون رو درست در واقع اصلاح نکردیم، 4-5 سال طول بکشه ساختار مالیاتیمون رو درست کنیم. طی این 4-5 سال به شدت در واقع شیب افزایش بدهی دولت زیاد میشه و خطر ورشکستگی دولت به شدت جدی میشه.
شما پس با این گزاره که دولت معتقد بودجه امسال خیلی متفاوت با دورهای قبلی مخالفه؟
مطلقاً مخالفم با این. هیچ فرقی نمی‌کنه و تماماً بودجه سالهای گذشته است، یعنی بودجه سال 1400 همان بودجه 99 است، به علاوه یه بحث فروش اوراق سلف تلف نفت، هیچ چیز دیگه ای نداره.
بودجه 1400 آقای کمار با یه تحول بنیادین در حوزه ساختار باید همراه میشد. میشه بفهمید که این تحول در ساختار شامل چه مواردی میشد؟
ببینید خیلی موارد مختلفی است. مثلا اینکه حالا البته خودشون میگن بودجه مبتنی بر عمل کرد، ولی خب در این یعنی اینکه ما بودجه رو وقتی میدیم مبتنی بر عمل کرده دستگاه ها بودجه بدیم، اگر عمل کرده دستگاه بهتره بهش بودجه بیشتر بدیم و این غیره. ولی این خود همین در واقع کامل اجرا نمیشه. البته از خودشون هم بپرسید براتون چالش هاشو رو میگن. اما خود مجلس هم یه سری در واقع طرحهایی رو آوردن، مثلا پرداخت زینف نهایی. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما به جای اینکه بودجه رو بدیم به دستگاه و دستگاه بدهد به مثلا اون پیمانکار به طور مثال، مستقیم پرداخت از خود خزانه به پیمانکار اتفاق بیفته. اینجوری نظارت فوق‌العاده دقیق‌تر خواهد بود. یعنی شما به عنوان دولت دقیقاً میدونید که چه کسانی باید بهشون پرداخت بشه و اینجوری نیست که حالا سال بعد بخواید بگید که آقای دستگاه شما من گزارش‌دهی کن، حالا معلوم نیست گزارش‌دهیشون چقدر دقیق باشه، چقدر به موقع باشه. اینجوری خودتون هر لحظه میتونید به مصارف و منابع نظارت داشته
بدون واسطه.
بدون واسطه.
خیلی پس بهتر هست که رعایت نشود و دیده نشود.
متأسفانه خیر.
نهاد ریاست جمهوری بودجش افزایش پیدا کرده و خیلی از نهادهای دیگه هم به همین شکل. با این افزایش بودجه ها و هزینه های نهادها شما نظرتون چیه؟
ببینید این یه مقداری بحثیه که کلا همیشه بوده. متاسفانه تو این دولت هم آمارا نشون میده که تقریبا بودجه نهاد ریاست جمهوری 9 برابر شده. حالا اینکه در واقع نهاد ریاست جمهوری در واقع چه خروجی خاصی داره که اینطور داره بودجه افزایش پیدا میکنه و اینکه کسانی که خب هرچند سهمش از بودجه کم است، اما وقتی شما خودتون مدعی هستید که باید مصارف را کنترل کنیم، انضباط مالی داشته باشیم، در مرکز ثقل حضور خودتون انضباط مالی دیده نمیشه و بودجه شما 9 برابر شده. خب شما چجوری میتونید از مردم این توقع رو داشته باشید و از سایر دستگاه‌های زیر دستتون که انضباط مالی داشته باشن در صورتی که خودتون اینطور نیستید؟
بسیار خب آقای کمار، من ممنون میشم. در پایان در جمع‌بندیتون چه نکات مهم دیگه‌ای رو شما در بودجه دیدید که میشد خیلی بهتر از این باشه و حالا جمع‌بندیتون؟
بله، حالا من سعی می‌کنم خیلی سریع‌تر جمع‌بندیمو بگم. متاسفانه دولت وضعیتی که الان هستیم رو یه ترسیم خیلی سریع بکنم. ما چرا الان به این وضعیت افتادیم؟ ما الان تقریبا در بدترین وضعیت کسری بودجه بعد از انقلاب هستیم. چرا این گونه شد؟ دولت متاسفانه فرصت 7.5 ساله‌ای که داشت برای اصلاح نظام مالیاتی رو کاملا از دست داد. ما در نظام مالیاتیمون 3 تا مسئله داریم. یکی فرار مالیاتی بسیار گسترده که درمانش هوشمند سازی نظام مالیاتی هست که بدونیم کی چه کار است، از کی چقدر باید مالیات بگیریم که نیست. دومی معافیت های گسترده است به خاطر تعارف، به خاطر زد و بند های سیاسی و غیره و ذالک. متاسفانه نصف اقتصاد ما معاف مالیاتی هست. سومی مسئله نداشتن یه سری پایه های مالیاتی هست. پایه های مالیاتی کلا دو دستن: مالیات های درآمدی، مالیات های تنظیمی. مالیات های درآمدی مثل مالیات بر مجموع درآمد، مالیات مستقیم، همین که مثلا از حقوق من و شما مالیات میاد، اینا مالیات درآمدی هست. مالیات های تنظیمی مثل مالیات بر عایدی سرمایه که مهمان محترمتون هم فرمودن، یعنی که من که اگر مثلا امسال یه خونه میخرم سال بعد به 4 برابر قیمت میفروشم، 50% این رو باید به دولت بدن. علاوه بر اینکه یک درآمدی برای دولت هست، منتها هدف اصلیش این درآمده نیست. هدف اصلیش اینه که انگیزه های سوداگری رو کم کنه تا من انگیزه پیدا کنم که پولم رو ببرم در تولید، اینجوری کمک به تولید هم میشه. این 3 تا مسئله رو حل نکردند آقایون، با اینکه میدونستن.
این مسئله مالیات بر عایدی ثروت متاسفانه خب زد و بندهای بسیار زیادی داره و متاسفانه فکر میکنم حل نشدنی باشه.
البته حل نشدنی که خیر، چون که تو در مجلس الان مجلس جدید که اومده داره یه تلاشی میکنه و امیدوارم که موفق بشه. البته کارشناسان هم در واقع خیلی فشار میارن و در واقع اصحاب رسانه، چون دیگه کشور وقت نداره که بیشتر از این وقتو از دست بده.
مگه با اهرم‌های نظارتی خیلی شدید و به قول شما بدون رو دروایسی؟
بدون رو دروایسی. یعنی این مجلس رو واقعا با تحت فشار گذاشت که فرصت رو از دست نده و این مالیات بر عایدی سرمایه و این اصلاح نظام مالیاتی رو انجام بده. ما به اینجا رسیدیم، بالاخره اهمال کرده دولت و به اینجا رسیدیم. من بگم فقط سهم مالیات از رقم بودجه عمومی ما در سال 84 18% بود حدوداً. این در سال 92 رسید به 32%. من این رو 2-3 ساعت پیش داشتم بررسی می‌کردم که ببینم در اون دولت که درآمد نفتی زیاد بود، احساس می‌کردم که نه، اتفاقاً و سهم مالیات از بودجه خیلی محجور مونده. دستور خیلی جالب بود، سهم مالیات از بودجه تقریباً 2 برابر شده. اگر این دولت همین مقدار اضافه می‌کرد، یعنی 17% اضافه می‌کرد، الان سهم مالیات از بودجه 50% شده بود و ما اساساً با مسئله کسری بودجه تا حدود زیاد مواجه نبودیم. فعلاً کاری که باید کرد چیه؟ تا 4-5 سال آینده که مسئله بخواهد حل بشود و نظام مالیات ما بخواد مثل کشوری مثل دانمارک 80-85% منابع بودجه رو تأمین کنه، فعلا ما یه سری راهکارهای کوتاه مدت داریم. یه مقداری برای ما هزینه‌زا هست اما مجبوریم.
بله.
ما چوبه این اهمالمون رو داریم می‌خوریم. چه راهکارهایی فعلا دولت سعی کنه که از طریق همین ETF ها در واقع فروش سهام خودش در بورس با توجه به اینکه اقبال به بورس زیاد شده با یه سری تخفیفی به مردم این سهام خودش رو بفروشه تامین مالی بکنه، استفاده از صندوق‌های پروژه بورسی. آقا یه سری پروژه هایی هست مثلا خط راه آهن چابهار سرخس که اگر اتفاق بیفته سالانه میلیاردها دلار برای کشور ما درآمد داره چون ما رو به هاب ترانزیتی منطقه تبدیل می‌کنه. از سرمایه‌های مردم استفاده کنه، اوراق مشارکت، صندوق‌های پروژه، این پروژه‌های عمرانی رو به جای اینکه خودش پول بده از نقدینگی مردم استفاده کنه. سه، این رو خیلی تاکید دارم، شورای پول و اعتبار که در شهریور ماه تصویب کرد که 3% از مانده کل سپرده‌های بانک‌ها باید به شکل اوراق بدهی نگهداری بشود که این یه استاندارد تو جهان، این رو به 10% اضافه کنه. این باعث میشه که ظرفیت برای خرید اوراق بدهی دولت، چون اوراق بدهی منتشر می‌کنه دولت برای اینکه در واقع تامین مالی کره خودش رو، این رو به 10% افزایش بده. این باعث میشه حدود 200 هزار میلیارد تومان ظرفیت برای فروش اوراق بدهی ایجاد بشه، هرچند که اوراق بدهی تبعات داره چون شما باید اینو با سودش برگردونید.
بله.
ولی این حالا به عنوان راهکار آخر ولی میتونه اینجوری باشه، چون اگر این اتفاق بیفته دیگه نیاز نیست دولت برای اینکه اوراق بیشتر بفروشه نرخ سود اوراق رو بیشتر کنه که خب با سود بیشتری بخواد پرداخت کنه. اگر این اتفاق بیفته دیگه با همین نرخ سود میتونه 200 هزار میلیارد تومان بیشتر بفروشه.
آقای کمار، من خیلی کوتاه باسم آخرین سوالو بپرسم، با توجه به شرایط فعلی به نظرتون رد کلیات بودجه از مجلس انجام میشه و حالا اصلا کلا چه اتفاقی میفته؟
حالا من چند تا از مصاحبه‌هایی که بعضی از اعضای در واقع نمایندای مجلس رو دیدم، احتمال رد کلیات کاملا وجود داره. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی حالا آخرین موضعی که دیدم ایشون پیشنهادش رد کلیات بود و با توجه به در واقع حالا جو مجلس رو هم کنار بزنیم، با توجه خود لایحه واقعا پتانسیل این رو داره که رد بشود و من خودم هم توصیه‌ام همینه که رد بشود، چون تبعات بسیار بالایی داره، از جمله تورمی که سال بعد به شدت دامنگیر کشور خواهد شد و احتمالش کاملا وجود داره که رد بشود. چه خواهد شد؟ بعد از این که رد بشه دولت مجبور خواهد شد که اون چیزهایی که در واقع محورهایی که مجلس از دولت خواسته رو اعمال کنه. خب بالاخره حالا فرض کنید با یه فاصله 2 هفته‌ای بعد از رد کلیات دوباره دولت برمیگردونه به مجلس.
داره.
مجلس این بار حالا اگر در واقع اعمال شده باشه به احتمال بسیار زیاد، مجلس این بار حالا دولت مجبور خواهد شد اعمال کنه اون در واقع تغییراتی مد نظر مجلس رو و خودش هم یک در واقع تغییراتی اعمال میکنه. از جمله چه تغییراتی؟ یک سری قوانینی مثل قانون مالیات بر خانه‌های خالی و همین احتمالاً مالیات بر عایدی سرمایه رو در واقع مجلس اضافه کنه به شکل قانون در بودجه، چون یه مقدار این فرآیند تصویب قانون و اینها و تاییدش توسط شورای نگهبان طول می‌کشه. این احتمالاً به این بحث رد کلیات نمیرسه که در واقع مجلس بخواد کلیات لایحه رو برگردونه و این قوانین رو هم بگی برسه. احتمالاً توی در فرصت 1-2 ماه آینده این قوانین اضافه میشه به بودجه، امیدوارم اضافه بشه که یه مقداری از بار کسری بودجه کم بشه.
بله امیدوارم. بسیار خب، خیلی ممنون و سپاسگزارم آقای کمار که دعوت ما رو پذیرفتید و تشریف آوردید به استودیوی باز.
سلامت باشید.
عصرتون بخیر و خدا نگهدار. به پایان یکی دیگه از برنامه‌های بازتاب رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. این برنامه کاری بود از اداره کل برنامه‌های سیاسی. عصر بخیر، خدا نگهدار.
مفتخریم که شبکه منتخب شما شبکه رادیویی فرهنگ است.